بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان. جلد دوم. نوع چهارم از کسب‌های حرام. مسئله 21. مدح من لا یستحق المدح. صفحه 51.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد جهاد الفضلون الطاهرون فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لعان الی قیام یوم الدین. المسألة الحادية والعشرون. مدح من لا یستحق المدح او یستحق الذم. ذكره العلماء في المقاصد المحرمة والوجه في حفاظهم من جهة قبحه أقلا. خاطر مبارك باشه، ما بحثمون در مقاصد محرمه در نوع رابع. نوع رابع که در واقع بحث ما از وسط نوع رابع شروع شد، در مورد کسب‌های حرامی بود که حرمتش به این جهت است که از طریق یک فعلی که فی نفس خود اون فعل حرامه اون کسب انجام می شد. یکی از اون اعمالی که فی نفس خودش حرامه و به طبیعت حال اگر خودش حرام شد کسب از اون طریق هم میشه حرام، مدح کردنه. اگر کسی مدح بکنه در دو صورت این مدحش حرامه و چون حرامه کسبم از این طریق میشه حرام. اون دو صورتی که ایشون میفرمان مدح کردن حرامه، یکیش اون صورتیست که مدح کند کسی را که استحقاق مدح نداره، ولو استحقاق مذمت هم نداشته باشه. ممکنه یک کسی شما پیدا کنید نه استحقاق مدح داره نه استحقاق مذمت داره. یه آدم خونخا از این جهت که نه کار بدی کرده که اون کار بدش سبب مذمتش بشه، نه کار خیر و کار به درد بخوری کرده که اون سبب مدحش بشه. اگر کسی استحقاق مدح نداشته باشه ولو استحقاق مذمت هم نداره، این کسی که استحقاق مدح ندارد اگر کسی مدح بکنه، مرحوم شیخ میفرماید این حرامه. دو، مدح کسی که استحقاق مذمت داره. دوستان، کسی که استحقاق مذمت داره معناش این است که علاوه بر این که استحقاق مدح ندارد استحقاق ذمم داره، یعنی این دومی اوضاعش از اولی خرابتره. استحقاق مدح که نداره هیچ، استحقاق مذمت هم دارد. اما در عین حال یک کسی بیاد این آقا رو مدحش بکنه، مثلا یک سلطان جوری رو یک کسی شعر در مدحش بگه، بره این شعر رو بخونه و یه سلهی دریافت کنه، مدح کسی که استحقاق مذمت. حالا سوال، این چون این مدحی چرا حرامه؟ ایشون ادلهی رو ذکر کرده، یکیش قبح عقلیست. ایشون فقط کلمه قبح عقلی رو میاره و رد میشه. این قبح عقلی به چه جهته؟ دو سه تا بیان ذکر شده در مورد این قبح عقلی. یکی این که چون این مدحی کذبه، در واقع اگر کسی این مدح اینجوری رو انجام بده این مدحش کذبه. بیان دوم این است که چون این مدحی ترویج باطل است. اگر کسی مدح بکنه کسی رو که استحقاق مدح نداره یا استحقاق ذم داره، در واقع یک عرض کنم شخص باطلی رو، حالا یا باطل به همون معنای اول یا باطلی که ظلمم کرده مثلا و استحقاق مذمت داره، این رو ترویجش کرده. چون مدح خودش یک نوع ترویجه. و سومین بیان این است که این تقویت ظلمه، خصوصا اگر مثلا یه سلطان جاهلی باشه و یک مدانینی داشته باشه که اینا برای شعر بگن بیان تو جلسات بخونن و خلاصه این مدد خدا رو جلو مردم هی بزرگش بکنن، این تقویت ظلمه. اگر طرف ظالم باشه تقویت دور کنه. پس ببینید چه ما بگیم این کذبه، چه بگیم ترویج باطله، چه بگیم تقویت ظلمه، علا ای حال همه اینها عقلا قبیحه. هم کذب عقلا قبیحه، البته قبلا عرض کردیم نه کذبی که عرض کنم مثلا سبب نجات جان یک مسلمان بشه، این طبیعتا از اون مصادیق خارجه. مراد ما از این مدح این دو نفر اون کذبی نیست که مصلحتی درش باشه، چه کذب باشه، چه ترویج باطل باشه، چه ترویج ظلم باشه، علا ای حال خوب عقلی داره و خوب عقلیش ثابت. این دلیل اول. دلیل دوم دوستان آیه شریف است. در آیه کریمه قرآن فرمود ولا ترکنوا الالذین ظلموا فتمسکم النار. خوب عرضم رو دقت کنید، این آیه دوستان چه ربطی داره به مدح که بخواد بگه مدح حرامه، حرمت مدح اینجوری رو ثابتش کنه؟ من اول آیه رو براتون معنا بکنم. تو ترجمه های قرآن، تو لغت هم همین جوره ها، من میرم سراغ ترجمه، معناش این لغت این نیست. در ترجمه های قرآن لا ترکنو رو، رکون رو، هم به معنای تکیه کردن آوردن، هم به معنای متمایل شدن. لا ترکنو رو بعضی یا معنا کردن تکیه نکنید، بعضی ها گفتن متمایل نشید. علا ای حال آیه معناش اینه تکیه نکنید، متمایل نشید به چی؟ الالذین ظلموا، به ظالمین. به ظالمین تکیه نکنید، تمایل به ظالمین پیدا نکنید. فتمسکم النار، این فتمسکم النار یعنی چی؟ یعنی اگر تکیه کنید و رکون کنید، تمایل پیدا کنید به ظالمین، جاتون تو جهنمه. فتمسکم النار، به شما آتش مس میکنه، یعنی جاتون جهنم. خب ببینید این مقدماتی که عرض میکنم دقت بکنید تا اون استدلال از توش در بیاد. اگر کسی بخواد به این آیه استدلال کنه برای حرمت مدح اینجوری، چجوری استدلال میکنه؟ ببینید اولا مدح یا از مصادیق رکون است یا منشأ برای رکون. چه رکون رو به معنای تکیه کردن بگیرید، چه رکون رو به معنای تمایل بگیرید، مدح ظالم یا مصداق برای رکون به ظالم است یا منشأ است برای رکون به ظالم. یعنی خودش هم که مصداق نباشه منشأ برای رکون هست. این مقدمه اول. مقدمه دوم دوستان این است که از ذیل آیه شریفه که فرمود فتمسکم النار چی در میاد؟ حرمت در میاد. چون اگر یک فعلی حرام نباشه وعید به عذاب و آتش درش معنا نداره. وعید به آتش ملازم است با حرمت، نمیشه یک کاری مکروه باشه اما قرآن بگه فتمسکم النار، اینا ملازمن با هم، ازش حرمت در میاد. پس آیه میخواد بگه رکون به ظالمین بگید حرامه، مد هم میشه مصداق رکون یا منشأ برای رکون. مدح من لا یستحق المد یا مدح من یستحق الذم مصداق رکون یا منشأ برای رکونه. این دوتا رو کنار همدیگه که بگذارید طبیعتا ازش این استدلال در میاد و میشه از این آیه شریفه استفاده کرد که عرض کنم خدمت شما مدح حرام. سوم دوستان باید بریم سراغ روایات. ایشون دوتا روایت ذکر کرده، من اجازه میخوام ازتون بدون این که روایت رو از خارج براتون عرض بکنم بریم سراغ عبارت کتاب، مطالب کتاب رو بخونیم. به این دوتا روایت هم که رسیدیم روایت رو متنش رو بخونم، توضیحات هم رو نسبت به روایات توی عبارت براتون عرض بکنم. یک مطلب هنوز باقی مونده که اون آخر عرض میکنم. نگاه کنید المسألة الحادية والعشرون، مسئله 21 از نوع رابع، که نوع رابع گفتیم اکتساب درش حرام است، لکونه عملا محرما فی نفسه، که یکیش مدحه. مدهم الله یستحق المدح او یستحق الذم. دوستان یستحق الذم را عطفه به کجا میکنید؟
من
یستحق، یعنی اون من رو سر یستحق هم در بیارید. مدح کسی که استحقاق مدح ندارد کنارش بنویسید، ولو استحقاق مذمت هم نداشته باشه، فرد دومی جدا بشه. او یستحق الذم علاوه بر این که استحقاق مدح ندارد. تو دومی میگیم علاوه بر این که استحقاق مدح نداره استحقاق مذمت هم داره. ذکره ذکر کرده این مدح را جناب علامه فل مکاسب المحرمه، یعنی جز کسبهای حرام شمرده و لذا این شعرایی که میرفتن جلو پادشاهان ظالم و براشون شعر میخوندن و تعریف میکردن و سله دریافت میکردن اون پولا میشه چی؟ میشه حرام. مدح من لا یستحق المدح دیگه، بلکه مدح من یستحق الذم است. والوجه فیه واضح من جهت قبطه عقلا، دلیل در حرمت فیه یعنی فی تحریم فی کونه حرامن، دلیل در این که این مد حرامه روشن است از جهت قبح عقلیش. قبح عقلیش من عرض کردم یا از این جهت که کذبه، یا از این جهت که تقویت ظلم است، و یا از این جهت که ترویج باطله. شاید عناوین دیگری رو هم بشه براش بیاریم، اما اینا عناوینی است که قبح عقلیش ثابته. دلیل دوم آیه شریفه و یدل علیه من الشرع قوله تعالی ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، تکیه نکنید متمایل نشید به ظالمین که تمسکم النار. تمسکم النار ازش حرمت در میاد چون وسیله به آتش نمیتونه همراه حرمت نباشه. لا ترکنوا هم گفتیم رکون مد یا مصداق رکون است، یکی از مصادیقه، یعنی خود مد میشه رکون، یکی از مصادیقشه. یا اگر خودش رکون هم نباشه منشأ برای رکون هست، یعنی اگر کسی سخت بخواد بگیره و بگه مد رکون نیست منشأ برای رکون هست. اینم دوستان آیه. و اما دو تا روایت، قبل از این که دو تا روایت رو بگم توی این آیه فرمود و یدل علیه من الشرع، این که میگه یدل علیه من الشرع یعنی اون دلیل قبلیمون دلیل شرعی نبود، دلیل عقلی بود. حالا سوال، دلیل عقلی مگر در مقابل دلیل شرعیه؟ ببینید آقا، دلیل عقلی در مقابل دلیل شرعی نیست، چون دلیل عقلی هم به حکم خود شارع قدریت داره، یعنی شارع پاشو امضا کرده. دقت میکنید، عقل رو شارع حجت میدونه، بلذا در روایات داریم ما دو تا حجت داریم، یکی حجت باطنی یکی حجت ظاهری. حجت باطنی عقله، لذا شارع عقل رو حجت میداند. این که میگه یدل علیه من الشرع مرادش دلیل نقلی شرعیه. عقل دلیل عقلی در مقابل دلیل نقلی است، نه در مقابل دلیل شرعی، چون هر دوتشون شرعیه. این که میگه یدل علیه من الشرع یعنی یدل علیه من دلیل نقلی شرعی، مرادش دلیل نقلیه، که دیگه باید بره طبیعتاً سراغ آیات و روایات. لعن النبی صلی الله علیه و آله و سلم فیما رواه صدوق، روایتی که مرحوم صدوق نقلش کرده، فرمود من عظم صاحب دنیا و احبه طمعا فی دنیا سخط الله علی و کان فی درجته مع قارون فی تابوت الاسفل من النار. من اول روایت رو معنا کنم بعد بگیم که چرا از این روایت استفاده میشه، به چه بیانی استفاده میشه که مرد حرام. میگه کسی که بزرگ بشمارد، تعظیم کنه صاحب دنیا رو، آدم مثلا پولدار رو، آدمی که مقام داره و دوستش بداره، خب چرا تعظیم کرده، چرا دوستش میداره؟ طمعا فی دنیا، به طمع دنیای اون صاحب دنیا، میخواد یه پولی ازش جدا کنه، میخواد یه مقامی ازش بگیره، پستی ازش بگیره، کار دنیایی بکنه. اگر کسی بزرگ بدارد و دوست بدارد صاحب دنیا رو، طمعا فی دنیا، سخط الله علیه و کان فی درجتهی، خدای متعال غضب میکنه بر این شخص و این شخص کانه ضمیرشو بزنه به این شخصی که عظم من، کانه فی درجتهی، ضمیر درجتهی رو به چی میزنید؟ صاحب دنیا. این آدم درجهش با اون صاحب دنیا تو جهنم یه جاست، تازه مع قارون، با قارون هم هستن به تابوت الاسفل. من الله. تابوت اسفل یعنی تابوت زیرین آتش. میدونید هم بهش هم جهنم درجه داره، که اسفل که میگه یعنی اون درجات پایین جهنم. به تابوت اسفل من الله. خب من از شما سوال بکنم، از سخط الله علیه تا آخر روایت ازش چی در میاد؟ حرمت. وقتی میگه خدا سخط میکنه، وقتی میگه تو جهنم تو درجه این صاحب دنیاست، به تابوت الاسفل من النار، این عبارت که نمیسازه با کراهت، که حتما باید حرام باشه همچین وعید و عذابی داده شده. خب پس معلوم شد روایت میخواد بگه حرامه، اما چی حرامه؟ مد حرامه یا تعظیم و دوست داشتن صاحب دنیا؟ روایت میگه تعظیم، تعظیم صاحب دنیا، دوست داشتن صاحب دنیا، این حرامه. این ربطش با مد چیه؟ خوب عرضم رو دقت کنید، ببینید وجه دلالتش این است که المدح نوع من التعظیم، المدح نوع من التعظیم. وقتی کسی مدح دیگری رو میکنه، تعظیمش میکنه، هی جلو دیگران بزرگش میکنه، مد یعنی این دیگه، خودش یه نوع تعظیمه، یکی از مصادیق تعظیمه. نمیشه یک کسی رو شما مدح بکنی این تعظیم حساب نشه، این بزرگ داشتن دیگه. وقتی تعریف میکنید یعنی میخواید بگید این خصوصیات رو خوبی داری، بزرگش کردی. پس ببینید، از من عظم صاحب دنیا و احب صاحب دنیا و احبه طمعا فی دنیا در میاد که این تعظیم یکی از مصادیقش مدحه، مد نوعی از تعظیمه. بعدم که میگه سخط الله علیه تا آخر، این میخواد بگه حرامه. پس استدلال به این روایت تو دو تا تیکشه، تا قبل از سخطه در میاد که مد موضوع بحثه، بعد از سخطه هم که حکم رو میاره روش میگه حرام. اینم دوستان عرض کنم روایت اول. روایت دوم، و فی النبوی الاخر الوارد فی حدیث المناهی، ما یک روایت نبوی داریم که در حدیث مناهی، و حدیث مناهی رو قبلا بهتون عرض کردم، حدیثی است آقا رسول گرامی اسلام یه سری امور رو در اون حدیث نهی کردن، که نه النبی عن فلان، نه النبی عن فلان، پیغمبر اکرم از یک اموری نهی کردن، یکی از اون چیزهایی که نهی شده توسط پیغمبر اکرم اینه، من مدح سلطانا جائرا او تخففا او و تزعزع له طمعا فیه کان قرینه فی النار. کسی که مدح بکنه سلطان جائر رو، اینجا دیگه ما نیاز نداریم که مثلا فرض کنید تعظیم رو برش گردونیم به مد، بگیم مد مصداق تعظیمه، چون مستقیما خودش میگه چی؟ من مدح. کسی که مد کنه یک سلطان جائر را، بیاد تخفف، کنار کتابتون دوستان تخفف رو معناشو بنویسید، تخفف رو اینجوری معنا کردن، ای سار خفیفا لعجله، صار خفيفا لأجله بالقيام والاحترام وما اشبه. مثلا اگر یه کسی وارد کلاس بشه، ها شما به احترامش بلند شید، ها اینو بهش میگن چی؟ تخفف، یعنی احترام کرد، یعنی خودش رو عبور پایین و به طرف مقابل احترام کرد. صار خفيفا لأجله بالقيام والاحترام و ما اشبه هم. و تزعزم، تزعزم دوستان به معنای خار شدن، فروتنی کردن، تواضع کردن. حالا میگه کسی که سلطان جائر رو مد کنه و احترامش کنه و خار کنه خودش رو برای اون، تمهن فیه، به خاطره که تمع کرده در این آدم، در این سلطان جائر، حالا تمعش یا به پول یا مقام یا هرچی، کان قرین رو به نام. خب دیگه یواش یواش باید استدلالا رو یاد گرفته باشید. اول بریم سراغ این که این روایت میگه حرامه یا میگه مکروهه. کان قرینه فی النار، وقتی وعید به آتش میده این معناش حرمته، نمیتونه یه چیز مکروه باشه و وعید به آتش بده. صحبت هم سر مدح یا غیر مدح، خودش مستقیما گفته من مدح سلطان جائرا او تخفف و تزعزع او فمن فی کان قرینه فی النار. لذا استدلال به این روایت هم روشنه، بلکه روشن‌تر از روایت قبل از این که برم سراغ مطلب آخر کتاب، یه توضیحی بدم، سوالاتونم جواب بدم، بعد برم سراغ اون مطلب آخر. ببینید دوستان، یکی از اشکالات که به مطالب کتابتون تا اینجا وارد شده توسط محشی این است که بسیاری از ادله مرحوم شیخ انصاری اخص از مدعا است. یعنی چه اخص از مدعا؟ من این دلیل اخص از مدعا است اول بازش بکنم براتون. ببینید وقتی میگم دلیل اخص از مدعا، شما یه وقت یه ادعایی میکنید، مثلا میگه آقا بچه های این کلاس همه نمرشون 20 شده، میگیم دلیل بیاره، میگه چون زید 20 شده. میگه این که زید 20 شده به دلیل نمیشه، برای اینکه همه نمرشون 20ه. دلیلتون اخص از مدعاست، یعنی شما بخشی از اون مدعاتون رو اثبات کردید با این آقای زید 20 شده، درست، یعنی برخی از افراد کلاس نمرشون 20 شده، اما این نمیتونه دلیل باشه برای اینکه همه افراد کلاس نمرشون 20 شده. حالا من از شما سوال میکنم، در بحث ما ادعا چیه؟ ادعا این است که مرد هر کسی که لا یستحق المرد، یا مرد هر کسی که استحقاق زن دارد، این چیه؟ حرام. این ادعای ماستیه. حالا میخوام این حرفتا رو ثابت کنم. دوستان بزرگوار، دائره بحث ما کیان؟ هر کسی که لا یستحق المرد، یا هر کسی که یستحق الزن. اما ادلمون چیه؟ ادلمون الالذین ظلمون، ظالمین، صاحب دنیا، سلطان جائر. خب سلطان جائر ظالم، جور میکنه، بلا یستحق المد هست، بلکه یستحق الذم هست. الذین ظلمو همینجور، صاحب دنیا همینجور. خب میدونید مراد از صاحب دنیا یه صاحب دنیا درست حسابی که نیست که، یکی از یک پول داره اما از راه حلال در آورده، به راه حلال هم خرج میکنه. مراد از صاحب دنیا این آدم که نیست که، مراد اون صاحب دنیا هاییست که خلاصه راه خطا میرن، اونا مورد نظر این روایت. علا ایانه درست این سه دسته، الذین ظلموا، صاحب دنیا، سلطان جائر، درست اینها لا یستحق المرد، درست اینها یستحق الزن، اما اینجور نیست که هر کس لا یستحق المرد یا هر کسی یستحق الزن جز اینا باشه. ممکنه یک کسی لا یستحق المرد اما جز ظالمین هم بگید نباشه، صاحب دنیا هم نباشه، سلطان جائر هم نباشه، یه آدمیه که فقط استحقاق مرد نداره. اونو که شما نمیتونید با این عدل که اثبات شده، این عدل فقط ظالمین رو اثبات میکنه، صاحب دنیا رو اثبات میکنه، کمک هم کنید سلطان جاه رو ثابت میکنه. و لذا تو همه این عدله آقایون گفتن این عدله اخص در یه عبارتی رو مرحوم آقای خویی داره، دقت کنید، میگه و علل جمله ان الوجوه التي ذکرها المصنف، این وجوهی که مصنف ذکر کرده، لا تدل على حرمت مده من لا یستحق المد فی نفسه، این نمیتونه حرمت مده هر کسی رو که لا یستحق المد ثابت بکنه. فإن النسب بینه و بین العناوین المحرمه، عناوین محرمه چیه؟ مده ظالم، مده صاحب دنیا، مده سلطان جائر، بین این مورد یعنی لا یستحق المد، من لا یستحق المد، و بین این عناوین نسبت چیه؟ هی العموم من وجه، رابطش خام خاص من وجهه، و علیه فلا مجهل جعل الانمان المذکور. با این عدله شما مطلقا نگید آقا هر کسی که لا یستحق المد این مدهش حرامه، ما نمیتونیم با این عدله اون رو اثبات کنیم. حالا سوال دارید که اون نقطه آخر رو عرض کنیم،
یعنی مرد خودم مرد خودم که از که مستحق مرد نیستش در بخاطر دنیا، اگونم فلا مرد در بخاطر تمرد در دنیا، من دیون برد
اینو همین الان ذکر کردیم دیگه. اگر یک کسی بخواد با این دلیل اثبات بکنه که مده مد لایسته و مد مطلقا حرامه، نه طبق این اشکالی که محشین کردن، نه حرمتش با این ثابت بکنه، مگر دلیل دیگری بشه.
چون دلیل حرامی
هم دلیل دیگه حرامی هم دلیل. ببینید دلیل عقلی رو ما بنده به چیش کردیم؟ بنده به تقویت ظلمش کردیم، بنده به تربیت باطلش کردیم، بنده به کذبش کردیم. اگر یک کسی گفت مده من لایسته خود مد، همیشه کذبه، همیشه تربیت باطله، همیشه در نیت ظلمه، اون دلیل دلیل
همه یعنی که دو نه آقا مده من لای استفه کن مده همیشه دروغ نیست، همیشه تبدیل باطل نیست،
همیشه در نیت ظلم نیست مده، اما طرف تو مده دروغ هم نمیگه. مثلا اگر مورد پیدا کرد طبیعتا اونجا هم با دلیلمون چه اخست از مدعا، یعنی باید بگه مده من لای استفه کن مده در فرضی که دروغ باشه، در فرضی که تربیت باطل باشه، در فرضی که تربیت ظلم باشه، در این فرض حرامه. باز دلیلمون میشه
ببین اون کسبی که عرض کردیم قبلا هم اینو عرض کردیم، ممکنه یک انشایی باشه در ضمنش دروغ باشه، یعنی تو دلش دروغ باشه، همینطوره مد رو انشا آقایون میدونن اما در ضمنش ممکنه دروغ اتفاق بیفته.
ظاهرا اینقدر که عرفاً مرد محسوب بشه، یعنی بگن این مرد جد. یه رفت هست مثلا فرض کن به بچه های جنگ تو جبهه میگفتن حاجی، مرد نبود، یعنی از یه باب دیگری بود، نمیخواستن یا بنای دروغ گفتن نداشتن که این مکه رفته. اگر عرف اون رو مرد ببینه و خلاف واقع باشه، مثلا کذب باشه، تبدیل باطل باشه، تبدیل ظلم باشه، این میگیره. آخرین مطلب دوستان این بحث مسئله 21 اینه دوستان بزرگوار، ما که گفتیم مده لا یستحق المد یا مده کسی که یستحق الذم حرامه، این مال وقتیست که خطری ماده رو تهدید نکنه. اگر یه سلطان جاهلی هست، یه شاعری هم هست، این شاعر اگر در عرض کنم مده این سلطان جاهل عرض کنم شعر نگه جانش به خطر میفته. ایشون میفرماید در این صورت نه تنها این مرد حرام نیست بلکه واجبه. نگاه کنید و مقتضا هذه الادله حرمت المدح طمعا فی الممدوح، یعنی اگر کسی مد بکنه به طمع یک چیزی در اون شخص ممدوح، یعنی طمع داشته باشه که یه دنیایی ازش بگیره، یک مقامی ازش بگیره، پولی ازش بگیره، خب اینا میشه حرام. و اما لدفع شرهی، اگر بخواد دفع شر بکنه، حالا شرم اینجوری فرض کنید که جانش در خطره، یک شر معتد بیست که لازم است ازش پرهیز بکنیم، فهو و باز این میشه واجب. البته میشه از که اون شره یک شر حسابی باشه، معتد به باشه که لازم و دفع باشه، و الا اگر شرش مثلا به این باشه که فرض بکنید دیگه راش نمیده پیش سلطان جان، خب به جهنم راش نده. اگه شر این باشه که اشکال نداره که این شر نیست، در واقع شر که میگیم یه شری که واجب و دفع باشه. بعدم استدلال میکنه به این روایت و قد ورد فی عدت اخبار، در روایات اومده ان شرار الناس الذين يكرهون اتقاء شرهم، بدترین مردمان کسانی هستند که مورد احترام و اکرام واقع میشن به خاطر پرهیز از شرشون، یعنی اگر مردم احترامشون میکنن از چه جهته؟ میخوان از شرشون در امان باشن. خب دوستان بزرگوار این روایت دلالت میکنه بر چی؟ بر اینکه این اکرامه لازمه یا لازم نیست. انگاری ایشون میخواد بگه این روایت دلالت میکنه بر اینکه این اکرامه واجبه، یعنی میخواد بگه این اکرام لازمه که حضرت فرمود بدترین مردمان کسانی هستن که مردم از روی ناچاری اونا رو اکرام میکنن به خاطر دفع شرشون. اما دوستان ظاهرا این روایتی همچین دلالتی نداره، چه بسا این اکرامه واجب نباشه اما جائز باشه، مثلا یعنی از باب جواز فرموده مردم این کار جائز رو انجام میدن به خاطر دفع شر اینا آدمای بدی هستن، که با جوازم میسازه که اگر ایشون میخواد بگه این روایت دلالت بر وجوب اکرام داره، ظاهرا وجوب اکرام ازش در نمیاد. اما سوال که داره کسی که اون دیگه از باب مدح ظاهرا حرام نیست، اون ممکنه جهت و حرمت دیگری داشته باشه، یعنی از باب مدح حرمت داره. جواز دلیل نمیخواد. کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام بعینه. باید ببینید اون ادله‌ای که میگه حرامه آیا شامل صورتی که برای دفع شر هم باشه میشه یا نه. ایشون گفت نمیشه و مقتضا هذه الادله حرمت المدح طمعا فی الممدوح. خیلی داشتی طمعا فی دنیا، داشت طمعا فی، یعنی ایشون استفادش از ادله این است که اون ادله‌ای که دلالت بر حرمت مدح میکنه حرمت مدح را در صورتی که برای دفع شر بکنه ثابت نمیشه. بعد اون حکم اولیت میشه جواز. حالا میخواد بگه واجبه، وجوبش دلیل میخواد. مدحش حرامه طمع انفی. نه 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 ببین آقا عبارت داریم تو کتاب دیگه و مقتضا هذه الادله حرمت المدح طمعا فی الممدوح. دقت کنید روشن. بحث بعدمون دوستان مسئله 22 دقت کنید، خوب عرضم رو دقت کنید. در بحث مسئله 22 ایشون بحث رو سه قسمتش کرده. اون عنوانی که یعنی در واقع اون فعلی که حرام است و چون حرامه کسب از طریق او هم میشه حرام، کمک به ظالمین، به تعبیر ایشون معونت الظالمین، کمک به ظالمین. معونه رو دوستان ما سه قسمتش میکنیم. این سه قسمت رو میگم بنویسید چون کن میگم بنویسید عقب نمونید. این مسئله 22 در سه جهت بحث میکنن. یک، کمک به ظالمین در ظلم و کارهای حرامشان. کمک به ظالمین در ظلم و کارهای حرامشان. دو، کمک به ظالمین در غیر محرمات. کمک به ظالمین در غیر محرمات با صدق عنوان اعوان الظلمه. کمک به ظالمین در غیر محرمات با صدق عنوان اعوان الظلمه. سه، کمک به ظالمین در مباهات بدون صدق عنوان اعوان الظلمه. کمک به ظالمین در مباهات بدون صدق عنوان اعوان الظلمه. حالا حواستون به من باشه، من این سه تا رو توضیح بدم. ببینید آقا یه وقت هست یه ظالمی مثل سلطان دائر، خب شمشیر رو میده دست یه کسی که سر این آقا رو بزن، مظلوم هم هست هیچ گناهی هم نکرده، این میشه چی؟ میشه به کمک به ظالم در ظلمش، یعنی به همون ظلمش داری کمک میکنی. این یک. دو، کمک به ظالمین در غیر محرمات. مثلا یه ظالمی میگه آقا من میخوام توی اینجا یه شهرک بسازم، یه معماری رو، یه مهندسی رو، یه برقکاری رو استخدام میکنم این شهرک بسازم. خب شهرک ساختن که کار حرام نیست دیگه. کمک به ظالم است در غیر محرمات، اما عنوان اعوان الظلم صدق میکنه، یعنی این آقا میشه استخدام مثلا این ظالم، میشه کارمندش، هر کی میبینه میگه این جز اعوان الظلم است. یعنی این سلطان جائر اگر اعوان و انصاری داره یکیش هم همین آقاست، ولی اون کاری که داره میکنه خود اون فعل بی نفس حرام نیست. این دو. سوم دوستان اونجاییست که فعل غیر حرام داره براش انجام میده، اعوان الظلم هم صدق نمیکنه. میدونه مثل چی؟ مثل یه بابایی که یه گوشه از شهر داره خیاطی میکنه، هیچ کاری هم به این ظالم نداره، اما بعد 10 سال این آقای پارچه، این آقای ظالم یه پارچه فرستاد در مغازه، این کنی شلوار رو برای من بدون، شلوارم که بدوزه بهش تعمیر بده، باز تا 10 سال دیگه اصلا کار به کار این آقای خیاط نداره. هیچ کس نمیگه آقا این جزء اعوان ظلمه، جزء اعوان انصار اون آقاست، اما فعل رو داره برای اون انجام میده. فعلم فعل مباهه، فعل حرام نیست. این سه جهت رو دوستان تو کتابتون جدا کرده از هم دیگه. حالا جاهاش هم بهتون نشون بدم. همین صفحه 53 از اول مسئله 22 جهت اوله، همین معونت و ظالمین فی ظلمه بالاش بنویسه جهت اول. صفحه بعد اول صفحه سطر دوم و اما معونتهم فی غیر المحرمات کنارش بنویسید مبحث دوم و جهت دوم. صفحه بعد صفحه 55 وسط صفحه و اما العمل له فعل بگید مباحات، اونجا بنویسید مبحث سوم. یعنی ما سه جهت بحث داریم. میدونید چرا دوستان اینا رو ازتون جدا کردم؟ جدا کردم که از اول بدونید هر کدوم تو چه فضایی میخواد بحث کنه. تو این فضا رو بدونید راحت‌تر میتونید اکثر مطالب رو جلو ببرید. ایشون دوستان در بحث مقوله ظالمین بفرمایید مقوله ظالمین تو مبحث اولا، مبحث اول رو دقت کنید، یعنی کسی تو ظلم بخواد کمک بکنه، یعنی شمشیر بگیره سر گردن کسی رو بزنه یا بره خراج بی جهت بگیره، مال مردم رو بگیره برای ظالم، یعنی خود اون نفس کارم ظلم باشه. ایشون میفرماید ادله اربعه دلالت میکنه بر حرام بودن این کار، یعنی این کاری که این در واقع قول ظالم داره انجام میده. اجماع رو که خب ادعای اجماع شده، عرض کنم خدمت شما عقل چی میگه؟ ایشون میفرماید همین جور که عقل میگه خود ظلم حرامه، میگه کمک به ظلم در خصوص ظلم هم حرامه، چون اگر کسی کمک به ظلم میکنه در خصوص ظلم خودش میشه چی؟ مصداق ظلم دیگه، اونم میشه ظلم. همینجور که عقل خود ظلم رو حرام میدونه، قبیح میدونه، این رو هم حرام میدونه، قبیح میدونه. نسبت به کتاب هم دوستان همون آیه شریفه ولا ترکنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار دلالت میکنه بر این که کمک به ظالمین در خصوص ظلم حرامه. تکیه نکنید، متمایل نشید به ظالمین، عرض کنم خدمت شما که نار بهتون میرسه. یکی از مصادیق بارز و قطعی و بلا شک رکونه به ظالم این است که تو ظلم بهش کمک کنید. یعنی اگر کسی توی ظلم کمک کرد به ظالم، یکی از مصادیق بارز تمایل به ظالمینه. نسبت به روایات هم روایات رو بعدا میخونم، یه خط براتون بخونم. المسئله الثانیه و العشرون، میخوام فقط بگید از مسئله 22 هم خوندیم. معونت الظالمین فی ظلمهم حرام بالعدله الاربعه، عدله اربعه دیگه فردا توضیح نمیدم، فقط روایاتش مون که روایت رو فردا میگیم. و هو من الکبائر، معونه ظالمین تو این قسم اول جزء گناهان کبیره است به جهت اون روایات و آیاتی که عرض کنم زعیده به آتش داره. آخر زمان.